أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ بعد از آنی که غنی رو معنا کردن و نظر متکلمینی که قائل بودند خداوند متعال عالم رو خلق کرده به این هدف که نفعی به دیگران برسه، یعنی قائل بودند به این که غایت خداوند متعال و هدف خدا انجام دادن کاری است که بهتره، حالا یا بهتر مطلق و یا بهتر نسبی، بعد از اینکه این دور رو بیان فرمودن، در این فصل نتیجه در حقیقت اون دو فصل رو بیان میکنن. من وقتی معلوم شد که خدای متعال غنی علی الاطلاق است که در فصل اول گفته شد و در فصل دوم هم معلوم شد که کسی که برای اینکه کار خوبی را یا کاری را که فعلش بهتر از ترکه انجام میده، این در حقیقت با کارش کمالی را میخواد احراز بکنه که اگر نمی کرد اون کمال را نداشت و قهرن ناقص بود. پس پس می‌فرمایند حالا در این فصل در حقیقت نتیجه تذنیبون، البته در عبارت کتاب ما هست تنبیهان، ولی خواجه می‌فرمایند یقیناً این عنوان‌ها اشتباه شده. عنوان فصل اول که تذنیبه باید اینجا می‌بود. تذنیب یعنی حالا دنباله این مطلب، یعنی حالا که مقدمات مسئله روشن شد، حالا میخواییم نتیجه شو بگیم. نتیجه به دلیل اینکه دنباله مقدماته، عنوان فصل شده تذنیبان. تذنیبان میگه پس چقدر زشت است سخن کسانی که میگویند مبادی عالیه خلق میکنند چون خلق کردن خوب است و انجام کار خوب برای آنها از محاسن است. مثلا بله این حرف چقدر زشت است، زیرا کسی که برای غایتی بیرون از خود کار انجام می‌دهد، از دو جهت محتاج است و دیگه غنی نیست. یک اینکه آن غایت کمال اوست و اگر کار را انجام ندهد به آن کمال نائل نمی شود. یکی همینی که در بحث گذشته داشتیم. دو، ماهیت غایت علت فاعلیت اوست، چرا؟ چون در فصل هفتم از نمط چهارم، اونجایی که بحث علت غایی بود، اونجا فرمودن که ماهیت علت غایی موجب فاعلیت فاعل میشه. یعنی چه؟ یعنی فاعل وقتی کار رو انجام میده که غایت را تصور کرده باشه و ماهیت غایت در ذهن او ترسیم شده باشه، بعد از آنی که تصور کرد که این کار یه همچین غایتی داره، یه همچین فایده‌ای داره، اون وقت میشه فاعل. وگرنه قبل از اون فاعل بالقوه است، یعنی میتونه فاعل بشه اما الان فاعل نیست. وقتی میشه فاعل که غایتش رو تصور کرده باشه. تصور غایت یعنی ماهیت غایت اومده باشه تو ذهنش. این همینه، ماهیت غایت علت فاعلیت اوست، یعنی فاعلیت او ناقص است و احتیاج به مکمل دارد. یعنی نقص از دو جهت، یکی نقص در ذات برای اینکه کار رو انجام میده تا به یک کمالی نائل بشه که در وجودش اون کمال نیست، یکی نقص در فاعلیت برای اینکه فاعلیتش منوط است به تصور ماهیت اون غایت. دیروز گفتیم، نگفتیم هر فاعلی که کاری انجام میده برای کمالیه، هرگز ما این نگفتیم. ما فلاسفه نمیگن خدا کاری انجام نمیده، گفتن فاعلی رو که کاری رو انجام میده برای این که به غایتی نائل بشه که خارج از خودشه. خب برای این که شما میگید برای رسیدن به یه غایتی که بیرون از خودشه، خب میگیم خب همین خب این حرف متکلمین نیست. متکلمین میگن که خلق خودش خوبه و خدای متعال هم اگر خلق بکنه فعل خلق برای او بهتر از ترک خلقه، برای خدا بهتره. خب بهتر یعنی چه؟ این حرف ما داریم رد میکنیم. بله، و الا این که خدای متعال کاری داشته باشه، این همونیست که حالا پس خوبه یه توجه بدیم. تبصره، معنای این که خدا برای غایتی خارج از خود کار نمی کند این است که محرک خدا برای کارش امر بیرونی نیست، یعنی غایت فاعل امر بیرونی نیست و این منافات ندارد با اینکه کار خدا غایتی داشته باشد که برای خود مخلوق کمال است. شما میگید
اگه ماهیت غایت اینجوری معنی کنیم دومیان
نه آخه اون بله این دومی اصلا این غایت الفعل، غایت الفاعل نیست. ما همین داریم عرض میکنیم، میگیم با اینکه کار خدا غایتی داشته باشد که برای خود مخلوق کمال است، به عبارت دیگر امر خارج از ذات غایت الفاعل نیست، ولی غایت الفعل هست و هیچ اشکالی هم تولید نمی کند. نه، حالا غایتی که داخل ذاته منظور اینه، داخل ذات یعنی عین ذاته، یعنی خدا اگر عالم رو خلق میکنه همونطوری که ذاتش فاعل عالمه، علت غایی عالم هم هست. یعنی چه؟ یعنی خدای متعال به دلیل ابتهاجی که به خود دارد، به خاطر حبی که به خود دارد، حب به آثار خودش هم داره و همون حب به ذات منشأ پیدایش آثار میشه، چون از همون حب به ذات حب به آثار تولید میشه. و این معنای این که میگیم غایت خدا چیزی جز خودش نیست، یعنی چون دوست داره خودش را خلق میکنه و هیچی دیگه نیست، چیزی تولید نمیشه. اون حب به ذات یکی از صفات ذاتیه، مثل حیات میمونه. حب به ذات هم از صفات ذاتیه، صفات ذاتی یعنی صفاتی که عین ذاته. حیات رو دیدید میگن صفت ذاتیه، علم، قدرت، ما مثلا اختیار رو گفتیم، کمال رو گفتیم، حب هم همینطوره. این عین ذاته، نه اینکه یه کمالی رو نائل میشه که قبلا نداشت. خب یه نکته که این نکته البته در عبارت خود شیخ هست، شیخ سخن را از خدای متعال به تمام مبادی عالیه گسترش داد. چرا؟ زیرا تمام موادی عالیه در این جهت شریکن که نقصی ندارند که بشود اون نقص را با انجام دادن کاری برطرف کرد. یعنی در اونها استکمال معنا نداره. چرا؟ بر اساس این که استکمال یک نوع حرکته و حرکت یعنی خروج از قوه به فعل. حالا می نویسیم اینو، شیخ سخن را زیرا مبادی عالیه مجردند و در مجرد خروج از نقص، نقص یعنی قوه کمال، به کمال معنی ندارد، چون قوه از خصوصیات ماده است. اصلا برهانی که میارن برای اثبات ماده همینه، میگن موجودات جسمانی در جسم بودن بالفعلن، ولی در این که میتونن چیز دیگه بشن بالفعل نیستن، بالقوه. حیثیت فعل ملازم است با وجدان و حیثیت قوه ملازم است با فقدان. این دو حیثیت نمیتونن صفت شیء واحد باشن، یعنی یک شیء در خارج هم بالفعل باشه و هم بالقوه. پس جسم در خارج دو تا جزء داره، یک جزءش اونیست که حیثیت قوه را به دوش کشیده و یک جزءش اون جزئیست که حیثیت فعلیت رو به دوش کشیده. رو این حسابه میگن چون قوه از خصوصیات ماده است، اینجا توجه به برهان قوه و فعل، حالا این دیگه توضیح نمیدیم اینو، و مجرد که ماده ندارد. خب پس شیخ سخن را از خدای متعال به تمام موادی عالیه گسترید، زیرا موادی عالیه مجردند و مجرد و در مجرد خروج از نقص به کمال معنا ندارد. منتها مجردات دو قسمن، مجردات یه قسمش اونایی هستن که فاعل به ذاتن، مثل خدای متعال، چون موجود به ذات فاعل به ذات هم هست، یعنی خدایی که وجودش به ذاته تمام صفات ذاتیش هم به ذاته. همونطوری که میگید موجودون به ذات، واجبون به ذات، عالمون به ذات، حیون به ذات، فاعلون به ذات، چون فاعل هم از صفات ذاتیه. موجودات مجرد دیگه اونام فاعلن اما بالله و به ابداع الله، یعنی به این که خدا اونو ابداع کرده شده فاعل، یعنی فاعلیتش هم به ایجاد خداست، همطوری که وجودش به ایجاد خداست، همطوری که حیاتش به ایجاد خداست. اگه خدا ایجادش نکنه نه وجود داره نه حیات داره نه علم داره نه قدرت داره نه فاعلیت. این فصل چیزی نداره. حالا عرض میکنیم این تنبیه باید عنوانش باشه تذنیب. چرا؟ ماهیت خدا اون که اشکال نداره، ماهیت غیر، فما اقبه، چون اون که حالا هست از ازل هست، ماهیت به معنای مایو قالو فی جواب ماهو، البته فلاسفه قائل نیست. پس چه زشت است این حرفی که گفته میشه، یعنی حرف متکلمین. چرا؟ چون تو کلمات شیخ اشاره به حرف متکلمین نشده بودا، شیخ فقط مبادی رو گفته بود، این خواجه بود که فرمود چون متکلمین یه همچین حرفی زدن شیخ این فصل دوم رو گفته. اما خود شیخ حالا بعد از فصل دوم میخواد نتیجه گیری کنه، میگه چه قبیح هست اون چرا که گفته میشه، یعنی حرفی رو که بعضی از متکلمین گفتن، که گفتن من ان الامور العالیه، موجودات برتر، یعنی موجودات مجرد، یعنی خدای متعال و عقول، موجودات مجرد در فلسفه مشیا، وجودات مثالی هم نیست که اونا رو هم اضافه کنیم، فقط خدا میشه و عقول، تحاول ان تفعل شیئا لما تحتها، اونها قصد میکنن که انجام بدهن کاری را به هدف مادون، به هدف این که موجودات مادون مثلا به نفعی نائل بشن، به کمالی نائل بشن، همون من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خب چرا خدا کاری را انجام میده برای موجودات مادون؟ لأن ذالک احسن و بها، البته خدا نه حالا کلیه امور عالیه، برای اینکه این انجام دادن شیئی برای موجودات مادون احسن است به خدا، همون عبارت های دیروزی، این بهتره برای خدا که این کار انجام بده، ولتکون فعالتن للجمیع، این خلق میکنه برای اینکه کار خوب انجام بده، چون این کار خوبه، خلق و رساندن نفع به مادون خوبه و خدا برای اینکه این کار خوب انجام بده خلق میکنه، پس تحاول و قصد میکند که خلق کند چیزی را به خاطر اینکه غایتش همون مادونه، به خاطر اینکه اون مادون به یک کمالی برسه. خب چرا مادون به کمالی برسه؟ خدا به خدا چه ربطی داره؟ میگه برای اینکه یه همچین خلق کردنی احسن است به اون امور عالیه، به خدا و عقول، و انجام میده برای اینکه اون کار خوب را انجام داده باشه، و ان ذلک من المحاسن، و ان در بیشتر نسخه ها هست اون بهتره، و اینکه کار خوب انجام دادن از محاسن از امور زیباست و از اموری است که لایق و سزاوار است به موجودات شریف. موجودات شریف یعنی خدا و مبادی عالیه. کار خوب انجام دادن سزاوار اونهاست. و ان الاول الحق یا خب در کلیه مبادی عالیه میگن و به خصوص در خدا هم میگن، میگن اول یعنی خدای متعال، اون اولی که حق است یعنی ثابت است، یا اون اولی که حق اوست اولیت و ما سوای او اول نیستند. اول حق یفعل شیئن، کاری رو انجام میده، لعجل شیئن، به خاطر یه چیزی، که یه چیزی حتما چیز غیر خدا میشه مخلوق، یعنی خلق میکنه چیز را به خاطر مخلوق. و ان لفعلهی لمیه، و این که برای کار خدا علتی هست، مراد علت یعنی علتی خارج از ذات خود خدا. هازا تصریح بله اون اشعار شریفه بله، ولی و ان الاول الحق و داشتیم معنا میکردیم بله بله نه خیر اون همه دیگه همه بله اون قبل از الاول الحق مربوط به موادی عالی است از خدا تا عقول همه. هازا تصریح بالمقصود الذی اومعنا الیه فی الفصل المتقدم، این عبارت تصریح به اون مقصودی است که ما اشاره کردیم در فصل به او در فصل متقدم، یعنی گفتیم در فصل متقدم که شیخ این فصل رو میگه برای رد حرف متکلمین، حالا خود شیخ تصریح کرد. و هو و این فصل که نتیجه لما قبله، مثل نتیجه است برای دو فصل گذشته. و مراده واضح، مراد شیخ هم روشنه، چون همونیست که ما در فصل قبل توضیح داده بودیم. وقد جعل الحکم عاما، منتها اینجا حکم را آمد کلی قرار داد که متناولا لجمیع العلل العالیه، که شامل بشه همه علتهای مافوق را، التی هیه اون علتهای عالیهی که همشون علت تامن، یعنی خودشون در عین اینکه فاعل هستند علت غایی هم هستند و موجود دیگه هیچی دیگه هم نمیخواد، یعنی اونی که اونا خلق میکنن هم فقط علت فاعلی میخواد و علت غایی که خود همونا هستن، خود مبادی عالیه هم علت فاعلی هن هم علت غایی، چیزی هم که اونا خلق میکنن هم اینا رو میخواد، چیز دیگه نمیخواد. چرا؟ برای اینکه اینها ابداع میکنند موجودات مادون خودشونو، مادون خودشون عقل اول ایجاد میکنه عقل دوم رو، خب عقل دوم مجرده، ماده و صورت نداره، پس علت تامش میشه مرکب از علت فاعلی و علت غایی، و همینطور تا میرسه، یا اگر فلک رو ابداع میکنه فلک از ماده سابق خلق نمیشه، فلک موجود ابداعیه، یعنی با کن او رو به تمام هستیش خلق میکنه، و همینطور عقل فعال که عالم ماده رو خلق میکنه به مادتهی و صورته خلق میکنه، نه اینکه یه ماده سابقی وجود داره اون ماده سابق به اضافه عقل فعال میشن علت تامه برای پیدایش عالم ماده، چون اصل اینها همه ابداعیه، یعنی احتیاج به ماده سابق نداره، پس بنابراین ماده و صورت که دوتا از علله معنا نداره، فقط علتهای مادی و صوری در مکتب مشا منحصر است به چیزهایی که کون و فساد میشن، یعنی بعد از این که یک چیز ابداع شد حالا اگر بخواد صورتش فاسد بشه و یه صورت دیگری متکون بشه، اینجاست که چهار تا علت میخواد، علت فاعلی، علت غایی که داره، علت مادی یعنی همون ماده، باید صورت قبلیش از دست بره صورت جدید بیاد، صورت جدیدم بیاد شرط هست در این که اون معلول محقق بشه، لذا چهار تا میشه. در خود عالم ابداعیه، یعنی متکون از ماده سابق نیست. هر الهی همینطور میگه، نمیگه مگر اون کسانی که مشرکن، یه کسانی هستن که میگن ماده خودش ازلیه و خدای متعال کارش اینه که زمین، یعنی خودش به این ماده صورت میده و ماده رو متحول میکنه. کسی که اونطور فکر میکنه، اون وقت بنابراین برای پیدایش این عالم ماده ازلی هم میشه جزء علل. خدا و علت فاعلی، علت غایی که خود خدای متعال یا مبادی عالی هم هستن، اونا هم میشن، اون وقت علل متعدد میشه. خب باید بهشون گفت، به اونایی که میگن ما که قائل نیستیم، وقد جعل الحکمه آمن متناولن لجمیع العلل العالیه التی هی تامه، که اینها علت های تامن منتها اما به ذواتها، یا این تمامیت علتشون علیتشون به ذاتشونه، مثل خود خدا، فقط یه مصداق بیشتر نداره. این به ذواتها تعبیر جمع ورده چون در سیاق کلامه، والا یکی چون سیاق کلام راجع به جمعه، مصداقش فقط خود خدا. او به عللها، یا این که نه، تمامیت علیت اینها به سبب عللشونه، یعنی چون خدا اینو خلق کرده، این وجودش وقتی به وجود آمد علیت تامش هم به وجود میاد، یعنی خودش هم موجود میشه هم میشه علت تامه برای مادون. مع ابداعها، به وسیله علل، با این که ابداع میشند این علل عالیه، یعنی علتهای بالاتر اینا رو ابداع میکنن، وقتی اینا ابداع شدن وقت میشن علت تامه. این ابداع به معنای مجهولیش باشه که ضمیرها همش برگرده به اون مبادی عالیه، به این معنا که به آنها را، بله ابدا لجمیع العلل العالیه، که این علل عالیه تامن، یا به ذواتها تامن، یا به سبب عللشون با ابدا شدنشون توسط خدا، که ابداعها ضمیرش برمیگرده به همونی که ضمیر عللها برمیگرده، یعنی این مبادی علتهایی دارن که اون علتها اینا رو ابداع میکنن، و وقتی اینا رو ابداع کردن وقت میشن علت تامه. این اولاست از این که میشه البته ابداعها ضمیرش هم برگرده به علل، به عللها میشن تام با ابداع علل، منتها مع ابداعها ایاها اون وقت میشه، یعنی با ابداع اون علل اونها را. و انما سلب الغایه عن فعل الحق الاول جل جلاله مطلقا، چرا غایت را از فعل خدا به طور کلی سلب کرد؟ گفت خدا برای غایتی انجام نمیده، برای اینکه لان الفاعل الذی یفعل لغایه فهو غیر تام، اون فاعلی که به خاطر غایتی انجام میده، گفتیم غایت در این تعابیر شیخ دقیقاً به معنای غایت خارج از ذاته، یعنی امری بیرون از ذات، هدفی که بیرون از ذاته و کار رو انجام میده ذات برای این که به اون هدف برسه. فاعلی که کاری رو انجام میده برای هدفی بیرون از خودش، او تام نیست، ناقصه و محتاجه به خاطر دو جهت. یکی من حیث و یقصد و وجود تلک الغایه، یکی از این حیث که قصد میکنه تحقق اون غایت را، فان ذلک، همین که قصد میکنه که اون غایت موجود بشه، یقتضی کونه مستکملا به ذلک الوجود، اقتضا میکنه که این فاعل استکمال بکنه، استکمال یعنی از نقص به کمال خارج بشه به سبب اون وجودی را که عبارت است از غایت، یعنی به وسیله این غایت، رسیدن به این غایت، دستیابی به این غایت، نقصی که در وجودش بود از بین بره و به کمال برسه. و ثانی من حیث و تتم فاعلیته، فاعلیته این یه ضمیرش افتاده. اشکال دوم، یعنی عدم تمامیت دوم، وجه دوم این است که از حیث اینکه فاعلیت او تمام میشه به ماهیت اون غایت، یعنی اگر اون غایت رو در ذهنش ترسیم نمی کرد و تو ذهنش نمی اومد، فاعل تام نبود، فاعل بالقوه بود. وقتی میشه فاعل تام که اون علت غایی رو تصور بکنه تا او انگیزه بشه و او رو وادار بکنه به کار کردن. فإن نزالک، برای اینکه این، یعنی اینکه فاعلیتش به ماهیت اون غایت تمام میشه، همونطوری که گفتیم در فصل هفتم نمط چهارم این مسئله رو اونجا توضیح داده بودن، این اقتضا میکنه کونهو من حیث و ذاتهی ناقصن فی فاعلیته، این اقتضا میکنه که از حیث ذات در فاعلیت ناقص باشه، یعنی ذاتش در فاعلیت تام نباشه، ناقص باشه، و این خودش یه نقصه. ولحق الاول، خدای متعال چون تام است به ذاته، واحدن لا کسرت فی، تنهاست، کسرتی درش نیست که بگیم یک جهتش فاعلیتشه و یک جهت همون کمالی است که به وسیله فعل به دست میاره و میشه کامل. ولا شیء قبله، شیئی قبل از او نیست که متمم فاعلیت او بشه، ولا معه، چون اگه بخواد متمم فاعلیت باشه بالاخره باید یا قبل از او چیزی باشه یا همراه او باشه تا بتونه فاعلیت او رو تکمیل کنه. فاذن لا غایت لفعله، پس بنابراین غایتی برای فعل او نیست. خب غایتی برای فعلش نیست یعنی اصلا غایت نداره؟ میفرمان نه، بل هو بذاتهی فاعل، همونطوری که فاعل است ولی فاعلیتش چیزی زائد بر ذات نیست، بذاتهی فاعله و بذاتهی غایتون، این غایتون عطف بر فاعلونه، بل هو بذاتهی فاعلون و غایتون، خود ذاتش غایت است برای کل هستی، للوجود کله، یعنی او اگر عالم رو خلق میکنه به خاطر اینه که ذاتش اقتضای خلق داره، ذاتش او رو وادار میکنه به خلق و نه نفعی که از کار کردن عائدش میشه موجب میشه که خلق کنه. چرا؟ میشه به این صورت تقریر کرد که اون ماهیت غایتی که میخواد علت بشه، خود اون ماهیت میشه چی؟ مخلوق خدا، و چیزی که قبل از خلق وجود داشته باشه و مخلوق خدا باشه معنا نداره، این خودش تناقضه. چرا میشه؟ تذنیبانو خواجه میفرمان این باید باشه تنبیهان، لذا ما اون عوض کردیم از این بابه، اینجا باید باشه تنبیهان. تنبیهان یعنی یه مسئله جدید. در این تنبیه میخوان بفرمایند که ملک کیه؟ خدای متعال که داریم، لا اله الا الله الملک الحق المبین، ملک یعنی چه؟ به کی میگن ملک؟ تنبیهان، ملک حق، یعنی میخواد ملک رو معنا کنه، ولی چون ملک رو در مورد خدا میخواد معنا کنه لذا قید حق رو میاره، یعنی اون ملکی که ملک برایش ثابته، ملکی که ملک بودنش حق، برخلاف ملکی که با یه اعتبار میشه ملک، با مرگ مثلا یا با یه اعتبار دیگه از ملک بودن میفته. اون ملک، ملک بودن برای ثابت نیست. اون ملکی که ملک حقه، کسی است که سه ویژگی داره. ملک حق موجودی است که یک، در هستیش
بی نیاز از غیر است.
کسی که بی نیاز از غیر ملک حق، در هستیش هم تعبیر درستی نیست، موجودی است که مطلقا بی نیاز از غیر است. مطلقا یعنی در ذات و صفات. وقتی گفتیم در هستی، بیشتر میره سراغ ذات، یعنی همون غنیی که قبلا گفتیم. غنی مطلق کی بود؟ غنی مطلق اونی بود که هم در ذاتش بی نیاز از غیره، هم در صفاتش، صفات حقیقی اعم از صفات حقیقی محض و صفات حقیقی ذات الذات، موجودی است که مطلقا بی نیاز از غیر است و هرچه غیر اوست نیازمند اوست، یعنی خالق ماسواست. این ملک حق، یعنی خودش به چیزی نیاز نداره و همه به او نیاز دارن، یعنی علت فاعلی ماسواست، علت فاعلی برای همه است، یعنی علت فاعلی همه ممکنات است. و سه، همه ما سوا به خاطر او خلق شده اند. این اشاره به چی داره؟ به علت غایی، یعنی این که او غایت ماسواست، یعنی علت غایی همه ممکنات است. و ملک حق این موجوده، موجودی که خودش به هیچ وجه نیاز نداره، نه در اصل موجودیت نه در صفات، و همه موجودات موجودیتشون رو از او دارن و به خاطر اوست که موجود شدن، یعنی او غایت خلق همه است. خب حالا خدای متعال همه این ستا هست، این تعریف ملک حقه. والله تعالی هو الملک الحق، اون که تعریف بود. حالا این مصداقش که فرمان خداست، چرا؟ برای اینکه او خالق همه است، پس به هیچی نیاز نداره. چون اگه بخواد به چیزی نیاز داشته باشه، این معناش اینه که دور لازم بیاد، چون همه به او نیاز دارن. اگه او هم به یکی از اونها نیاز داشته باشه، دور لازم، پس اولی نیست، مطلقا بی نیاز از غیره. خب هر چه غیر اوست نیازمند به اوست، خب او خالق همه است، این اصلا خود همون معنای دوم. و همه ماسوا به خاطر او خلق شدن، برای اینکه او خالق همه است، همین هم تضمین داره. چرا؟ چون وقتی او خالق همه است، قبلا گفتیم که در مبادی عالیه علت غایی عین علت فاعلیه، خارج از ذات فاعل نیست. پس همین که او خالق همه هست، هر سه جهت را تأمین میکنه، هم بی نیازی او را از ما سوات اثبات میکنه، همین که همه به او نیاز دارن را اثبات میکنه، و همین که او علت غایی همه هست. تذنیبون اتعرف مل ملک، بفرمین نخیر معنای لغویه. خب شما ببینید از کجاش درمیه، این باید ببینید که عرف از این میفهمه اینو یا نه. لغت رو که نباید به کتاب لغت مراجعه کرد، باید ببینید کتاب لغت نویس به کجا مراجعه کرده. اتعرف و مل ملک، آیا میدونی که ملک چیست؟ یعنی معنای ملک چیه؟ اینجا در نسخه ها نوعاً الحق و نداره، ملک رو میخواد معنا کنه. منتها وقتی میخواد ملک رو معنا کنه، چون همه ملک ها محل بحث ما نیست، که اون ملکی که حقه، یعنی ملک، ملک برایش ثابته، یا حق حق ملک داره، یعنی او سزاوار به ملکه، به هر دو معنا حق میتونه اینجا باشه. لذا میگه الملک الحق، اون ملکی که ملک برای ثابته یا حق او هست، او سزاوار به ملک هست، او سه چیز رو باید داشته باشه. یکی هو الغنی الحق و مطلقا، اونیست که غنی حق باشه، یعنی غنی که غنا سزاوار اوست، یعنی مطلقا بی نیاز باشه. مطلقا بی نیاز باشه یعنی در ذات و صفات حقیقی ذات الاضافه و صفات حقیقی محض. این شرط اول ملک حق بودنه. ولا یستغنی شیئون، ولا یستغنی انهو شیئون فی شیئن، و بی نیاز نیست از او هیچ موجودی در هیچی از وجودش، یعنی نه در ذاتش و نه در صفاتش بی نیاز از اونیست. ولهو ذات و کل شی، و برای او هم هست. این برای نه به معنای اینکه ملک اوست، بلکه به خاطر اوست. این که میگیم به خاطر او، برای اینکه این مفهوم این جمله با جمله قبل یکی نشه. اون معنای جمله اول ولا یستغنی عنه شیئون فی شی، یعنی همه چیز هر چه دارن از او دارند، خب یعنی مال اوست، یعنی خدا بهشون داده، یعنی مال خداست. اما این لهو یعنی به علت اوست، به خاطر اوست، یعنی علت غایی رو میخواد بیان بکنه. و به خاطر اوست ذات هر چیزی، یعنی اگر هر چیزی خلق شده غایتی جز او نداشته، غایت او، غایت هر مخلوقی یعنی خلق هر مخلوقی خود ذاته. لعجلهی، بله، لهو یعنی لعجلهی، نه نه دقیقا به همین معنی. حالا ملاحظه بفرمایید تا آخر شرح قاجرم. خب چرا یه همچین موجودی میشه یه موجودی هم غنی باشه خودش مطلقا، هم لا یستغنی عنه شیء فی شی، هم لهو ذات و کل شی؟ لأن، چطور میشه که یه همچین موجودی، یعنی خدا میشه ملک حق؟ ملک حق که خدای متعال است، غنی مطلق است و لا یستغنی عنه شیء است و له ذات و کل شیء. چرا؟ لأن کل شیء منه، برای اینکه هر موجودی از اوست، یعنی او خلقش کرده. او مما، یا اگر از خود او مستقیم نیست، از یه موجودی است که منه ذاتو، از اون ملک حق است ذات اون موجود، یعنی منهش ضمیرش برمیگرده به ملک حق، ذاتوهو ضمیرش برمیگه به ما. میگه هر چیزی یا از خداست مثل عقل اول، یا از چیزی است که ذاتش از خداست مثل عقل دوم. عقل دوم درست مستقیما توسط خدا خلق نشده، ولی از عقل اولی به وجود آمده که خود عقل اول تمام هستیش رو از خدا داره. چرا؟ لأن چهارم و پنجم و هزارم هم داره دیگه. لأن کل شیء من، همه چیز از اوست، یا از چیزیست که از اوست ذات اون چیز. فکل شیء غیره، بله، فهو له مملوک، هر چیزی غیر خدا مملوک خداست. و لیس له الا شیء فقر، و نیست برای خدا به چیزی نیاز. چون اگه بخواد نیاز داشته باشه دور لازم میاد، همه به اون نیاز دارن، اگه او هم به یکیشون نیاز داشته باشه در همون حیطه دور لازم. سیاق الکلام، حالا عرض میکنیم، نه نه حالا هنوز شرط تمام نشده که، بله بله، سیاق الکلام یقتضی ان یوسم هذا الفصل بالتنبیه والذی قبله بالتذنیب. سیاق کلام شیخ اقتضا میکنه که نامگذاری بشه، عنوان این فصل قرار داده بشه تنبیه، عنوان فصل رو بذارن اینجا تنبیه و اون قبلی رو بذارن تذنیب.
ولا شک فی ان تقدیم و تأخیر سهو من وقع من الناسخین، بدون شک این کار شیخ نیست، این تقدیم و تأخیر اشتباهی است که از ناسخین پیش اومده و منشأش هم اینه که قدیم عنوان‌ها رو با رنگ دیگه می‌نوشتن، عنوان‌ها رو که با رنگ دیگه، یعنی از اول به ترتیب که می‌نوشتن جای عنوان‌ها رو خالی می‌ذاشتن، لذا خیلی کتاب‌های خطی که ملاحظه می‌فرمایید اصلا عنوان نداره، برای اینکه ناسخ عنوان‌ها رو ننوشته که بعد بنویسه، بعدم حالا یا مرده یا بالاخره موفق نشده یا دعوا شده با اون صاحب کار، بالاخره کار انجام نشده، فقط مطالب رو نوشته، عنوان‌های فصل‌ها فصلونش نیست مثلا و این وقتی میان دوباره بنویسن خیلی جای اشتباه هست که نگاه میکنه فکر میکنه نگاه کرد به سر فصل مثلا دوم و با اینکه مثلا من میخواد عنوان فصل اول رو بنویسه، تذنیب رو بنویسه به جای تنبیه، تنبیه رو بنویسه به جای تذنیب. و هذا الفصل مشتمل على تعریف معنی الملک، ملک ببخشید ملک ببخشید، و هذا الفصل مشتمل على تعریف معنی الملک، درسته معنی الملک، بقد تو برفیه سلاست و اشیا، در ملک سه چیز معتبره، یکی کونه غنی مطلقا و هو سلبی، این از صفات سلبیه، یعنی تعلق به چیزی نداشتن تعلق امر وجودیه، یعنی یک موجودی تکش به چی باشه؟ به یه موجود دیگه باشه، چسبیده باشه به یه وجود دیگه، این چسبیدن و بند بودن یه امر وجودیه، مثل جسم بودن، جسم بودن امر وجودیه، منتها لازمه ی تعلق، لازمه ی جسمیت نقصه و نقص امر عدمیه، صفات سلبی که از خدا سلب میشه همش خودش امر سلبی نیست، بعضیش امر سلبیه، اینجا ملاحظه بفرمایید، صفات سلبی خدا دو قسمن، یکی خودش امور سلبیه مثل عجز، قدرت امر وجودیه، اما عجز چیه؟ امر عدمیه، نبود قدرت رو میگن عجز، جهل، جهل علم امر وجودیه اما جهل چیه؟ جهل امر عدمیه، اما یه وقت نه، امور وجودی که مستلزم امور سلبی هست، خودشون امر سلبی نیستن، مثل جسم، جسمیت از خدا سلب میشه، جسمیت که امر وجودیه، یعنی جوهر سبعدی بودن، ولی لازمه جسمیت چیه؟ لازمه جسمیت نیاز به مکانه، و لازمه نیاز به مکان احتیاجه، و لازمه احتیاج عدم استقلال، رو پای خود وای نستادنه، وقت این امر عدمی، و بله و مثل جسمیت و مثل اینجا غنی و مثل حاجت، حاجت از امور چیه؟ وجودیه، نیازمند بودن یعنی همون تعلق، حاجت و تعلق یعنی دستش به یه جای دیگه دراز بودن، خب غنا یعنی چه؟ غنا یعنی نبود این حاجت، پس غنا میشه امر عدمی، یعنی شما دارید سلب حاجت میکنید، این از صفات سلبی خداست، غنی خودش از صفات ثبوتی نیست، یعنی شما چیزی رو با وقتی میگید خدا غنی است چیزی رو بر خدا اثبات نمیکنید کمالی را، بلکه یه نقصی را که حاجت سلب میکنید، منتها خود حاجت امر چیه؟ امر وجودیه، امر وجودی است که مستلزم نقصه، مستلزم امر سلبیه، نه آخه نمیشه، علمو علم یعنی نبود جه؟ علم یعنی نبود جه؟ علم خودش یک روشنیه که در وجود انسان هست، نه صرف نبوده، بله ملازمه، برای اینکه علم و جهل عدم و ملکه هستن. هر جا علم بود دیگه جهل نیست، اما معنای علم نبوده، جهل نیست. بله نه حاجت رو گفتیم، غنا رو نگفتیم. ما
غنا یعنی عدم نداری.
آره عدم فقر.
عدم نداری؟ نه خیر، نه عدم حاجت نداری. نه ها خوب شد، فقر به دو معنا به کار میره، خیلی خوب شد. معانی فقر، یک هم معنای عرفی، معنای عرفی که عبارت هست از ناداری. میگیم فلانی فقیره یعنی مال نداره، این درست. یکی معنای فلسفی، اونجایی که ملا صدرا میگه وجود معلول عین فقره. خب وجود عین عدم میتونه باشه؟ اگر فقر به معنای ناداری باشه، وجود دیگه نمیتونه عین فقر باشه. چرا؟ چون فقر میشه امر عدمی و امر عدمی از مقوله عدمه. یعنی ناداری یعنی عدم الوجدان. بله عدم الوجدانم عدم یا وجود؟ عدم یک قسمش هم چیه؟ عدم الوجدانه. اون وقت اگر شما بگید یک وجودی عین عدم الوجدانه، چون عدم الوجدان یک قسم از عدمه، پس یک وجود میشه عین چی؟ عین عدم. نمیشه. ولی اگر گفتید فقر به معنای چی؟ تعلق، حاجت، این معنا عین وجود معلوله. وجود معلول متعلق به علت و این تعلق یه صفت وجودیه، مثل جسمیت که صفت وجودیه ولی ملازمه با نقصه. این عین وجود معلوله. حاجت یه صفت وجودیه، محتاج بودن وصف وجودیه، این معلوله که این وجودشه. این معنای دوم ما داریم میگیم. حالا بفرمایید معنای اصطلاحی یا حتی در لغت هم شاید به این معنا به کار بره فرد، یا الان نمیدونم. احدها کونه غنیان، فرمان این فصل مشتمل است بر تعریف معنای ملک و قد تو بره در ملک سه چیز. احدها مثل وقت گذشت، بله نه وقت داریم. کونه غنیان مطلقا و هو سلبی. این غنی مطلق بودن از صفات ثبوتی نیست، صفات سلبیه، نفی حاجته و حاجت خودش امر وجودیه، منتها وجودی است که ملازم است با نفس، مثل جسمیت. شما خدا رو میگید لیس به جسم، از صفات سلبیه. غنی هم یعنی لیس به محتاج. و ثانی افتقار و کل شیء فی کل شیء الی. مقوم دوم معنای ملک این است که احتیاج داره هر چیزی در هر چیزش، یعنی در هر چیزش یعنی چه در ذاتش و در هر یک از صفاتش به او. و هو اضافی و این امر نسبیه، برای اینکه در ارتباط با یه شیء دیگه این معنا پیدا میکنه. و ثالث کون و کل شیء له، و اینکه سومی اینکه هر چیزی به خاطر اوست، اینو میگیم لهو یعنی لعجله. و هوا ایزن اضافی، این هم معلومه معنای نسبیه چون در ارتباط با شیء دیگه. و علل ذالک و علل این که کل شیء له، یا بفرمایید و علل همه اون ما قبل رو، یعنی این که مستغنی هست از غیر و هر چیز به او احتیاج داره و هر چیز لعجلهی هست، همه اینها رو تعلیل کرد به کون کل شیء من. این از همون بحثایی که در اصول شده که یه اسم اشاره یا یه ضمیری آوردن بعد از چند چیز آیا به آخری برمیگرده یا به همه، در صورتی که بشه به همش برگرده یقینا به آخریش برمیگرده، اما به قبلی ها هم اینجا میتونه برگرده. لذا علل ذلک یعنی علل غنی بودن خدا را، که غنی بودن یعنی همه این ستا، یا علل ذلک یعنی علل کون کل شیء لاجله را، به این که کون کل شیء من، چرا حالا این که کل شیء من هست علت میشه برای این که کل شیء لهو، یا علت میشه برای همه اون ما قبلی ها. میگه فانهو لما کان کونهو غایتن للاشیا هو کونهو فائلن لها به اینه، چون غایت بودن خدا برای اشیا همون فاعل بودنش هست برای اشیا به عینه، چون در فصول قبل گفتیم که خدای متعال غایتش هم عین ذاتشه، همونطوری که فاعلیت عین ذاتشه غایتش هم عین ذاتشه، پس همون فاعلیتش عین غایتشه، اون وقت صح تعلیل و کون الاشیاء له یعنی لعجله، یعنی غایت بودن خدا رو میشه تعلیل کرد به کون الاشیاء من یعنی به فاعلیت، چون علت غایی بودن خدا عین علت فاعلی بودنشه، پس ما میتونیم بگیم خدا علت غایی اشیاست به دلیل اینکه علت فاعلی اونهاست. صحه که شیخ تعلیل بکنه کون الاشیاء لاجله را یعنی علت غایی بودن را به کون الاشیاء من یعنی به علت فاعلی بودن، پس اینجا یه عبارت خواجه دقیقا نشون میده که اون لهو به معنای لعجلهه، چون ولی این عبارت هیچ معنا نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت.